بسم الله الرحمن الرحیم. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تافت بر موساز جیب. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک. زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان گرامی. خب بی مقدمه ادامه میدیم مطلبمون رو. صحبت در این بود که این صورت بی صورت بی حد غیب از آینه دل بر موسی تافت. آنچه که نصیب و بهره موسی شد چی هست؟ صورت بی صورت بی حد غیب، اونم از آینه دل. خیلی خوب. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، این صورت بی صورت بی حد غیب، حالا با اونجا گفتیم منظور دل هست، اصلاحش بکنیم، منظور اینجا دل نیست، همون تصاویریست، یعنی آنچه هست که از غیب میرسه، مثل صفات الهی، آنچه که از غیب میرسد، آفرین، آنچه که از غیب میرسد در فلک نمی گنجد، حتی در عرش، حتی در فرش، دریا، سمک در اینها نمی گنجد. چرا نمی گنجد در اینها؟ چون اینها محدود هستن. زن که محدود است و معدود است آن، یا محدودن یا معدودند، این قابل شمارشن، که خود این معدودیت هم یه نوع محدودیته. اما آینه دل را نباشد حد بدان. تنها چیزی که میتواند پذیرای صفات الهی باشد فقط چیه؟ دل. لذا آنچه که از عالم غیب میرسه فقط بر دل مینشیند و بعد از اونجا انعکاس پیدا میکنه. یعنی اول باید آینه دل صیقلی یافته باشد که این رو بپذیره و بعد اون رو انعکاس بده. قرآن هم بر قلب پیامبر نازل شد، بر قلب پیامبر نازل شد، آها، نه به ذهنش، بر قلب پیامبر نازل شد، بعد پیامبر آنچه که دریافت کرده بود رو چیکار کرد؟ به صورت تدریجی طی 23 سال ارائه داد. درست شد؟ آها، دل خیلی جایگاه مهمی داره و باید قدرشو دانست. نه نه، دل یعنی روح انسان، حقیقت انسانی، اون بعد. نه نه نه، نمیتونه، این جسمه، این ماده هست. نه نه، روح هست. اصلا منظور این قلب صنوبری نیست، یعنی این دقیقا توی بله، اگه اونجا باشه باید چیز مادی باشه دیگه، باید بشه پیداش کرد، بالاخره توی آزمایشگاهی، توی کالبد شکافی باید پیداش کرد، اونجا نیست. نیست تو مغز، نیست. آره آره، اینا فقط مجرا هستن، واسطایی هستن که میخواد معقول رو محسوس کنه. یه عامل اینجا قرار گرفته، میاد مثل یک دستگاه تبدیلیه، این دریافت میکنه، یعنی آنچه که هست رو تبدیل میکنه مثلا به کلمات و الفاظ و فلان و فلان. ماله ماله ماله، این لامپ مثالی که میزنن مثال خوبیه. ماله،
ولی اگر این لامپ عیب پیدا کنه اون غیبی هم از بین
میره. بله. پس همه اینها دریافت آنچه که مربوط به عالم غیب است، که همینجا داره اشاره به عالم غیب هم میکنه. یکی از مهمترین ویژگی‌های متقین در قرآن، این جز اولین ویژگی‌هایی که بیان کرده، ایمان به غیب هست. اول ما پذیرش داشته باشیم و بدانیم که آره، موجودات به دو قسم تقسیم میشن، مادی و ماوراء مادی که غیبی باشه، یعنی یه چیزهایی هم وجود داره، یا عالم، عالم ماده داریم و عالم غیب. همش همین عالم ماده نیست، عالم ماده جزئی از این عالم هستی است. اصل اون عالم غیب است که هرچه در عالم غیب ماده هم ما میبینیم، عالم ماده انعکاسی از عالم غیبه، یعنی خودش هم یه وجود مستقل نیست، یه عالم مستقل نیست، بلکه انعکاسی است از عالم چی؟ غیب. خب حالا آنچه که از عالم غیب قراره به انسان بهره انسان بشه، اون فیضها، فیض الهی، اگر قرار است از عالم غیب بهره انسان بشه، به کجای انسان باید برسه؟ یعنی دریافت کننده کدام عضو انسانه؟ میگیم هیچ عضوی، عضو نیست، فقط اصلا مربوط به جسم و ماده نیست، دریافتش به روح انسانه. دقت کنید، روح انسانی ابعاد مختلفی داره. اون بعدی از روح، اون بعدی از روح، خود روح هستا، اون وقتی که روح دریافت کننده فیض الهی است، اینو بهش میگن چی؟ قلب. یعنی آنچه که نامحسوس هست رو میخواد دریافت کنه، اینو بهش میگن قلب، بهش میگن دل اصطلاحا. درست شد؟ همین مثلا روح انسان اون وقتی که میخواد عالم ماده رو، زندگی مادی ما رو تدبیر کنه، بهش میگن نفس. نه اینکه ما یه نفسی جدا داریم، روح جدا از مثلا این هر کدوم جدا باشه. همینا مأموران و در واقع سربازان چی هستن؟ روح. همش مربوط به روح هستن. چی؟ ذهن. چرا؟ ذهن مربوط به عقله یا قوه خیال. حالا ذهن یا قوه خیال اون چیزی که ما بهش میگیم ذهن، یا اینکه بالاخره یه بعدی از عقل هست. ذهن باز مادی نیست، مغز نیست. ذهن باز وجودش چیه؟ ماوراء ماده هست، ماده نیست. چرا؟ اون جایگاهی که اطلاعات رو ذخیره میکنه اونو بهش میگن چیه؟ ذهن. اما نه مغز، باز یه بخشی از اطلاعات، وقت از همه اطلاعات در واقع در ذهن، یه بخشش هم در قلب ذخیره میشه. اطلاعات ما دو تا جایگاه ذخیره داره، یکی قلب، یکی چی؟ ذهن. اگر حصولی باشه اطلاعاتمون وارد چی میشه؟ ذهن. اگر حضوری باشه وارد قلب میشه. درست شد؟ قلب اگر صیقلی داده باشی اینها رو جذب میکنه. خیلی خوب. حالا در هر صورت پل ارتباطیش مغزه، یعنی آنچه که ذهن یا قلب درک کرده حالا میخواد ارائه بده، از این طریق میخواد تبدیلش بکنه به بعد مادی، یعنی میخواد تبدیلش کنه به لفظ، به کلمه. چیه؟ مغز. مغز کارش اینه. حالا اگر کسی مغزش دچار اختلال شد نمیتونه دیگه، این در واقع ذخیره کرده اطلاعات رو داره، اما دیگه ارتباط قطع شده. اون دستگاهی که باید، مثل چیزی که دستگاهی که میخواد نشون بده، مثل امواجی که الان توی عالم هستن، ولی یه تلویزیون باید باشه که این امواج رو نشون بده. ای تلویزیون شما خراب شد، الان تلویزیون داره برنامه پخش میکنه، امواج فرستاده شده، ولی گیرنده نداریم. اون چیزی که یه دستگاهی باید باشه که این امواج رو تبدیل کنه به تصویر، اون دست تجهیزاتی است که حالا یا ماهواره است یا مثلا کاری که صدا و سیما کرده، یه تجهیزاتی اینجا نیاز هست که امواج تبدیل بشن به چی؟ به تصویر. امواج رو تبدیل میکنه به تصویر و بعدم ارائه میده به ما. اینا واسطه هستن. خیلی خوب. زان که محدود است و معدود است آن، یعنی همه اینها محدود و معدود هستن، آینه دل را نباشد حد بدان. البته اینجا یه نکته ایست که حالا من باید بیشتر برایش تحقیق کنم و بعد خدمتون عرض کنم که چرا عرش رو هم گفته محدود و معدود. اینو باید، چون عرش محدود نیست، معدود نیست، یا اگر گفته این منظور چه نوع محدود و معدودی است، باید حالا یادم باشه انشالله، الان یعنی به ذهنم رسید. اگر منظور آسمان باشه درست، ولی اگر اون اصطلاح قرآنی عرش باشه، آره نکته ای بود، ممکنه منظور از عرش، باید مصداقش رو پیدا کنیم. خب گاهی در اصطلاحات عرفانی دقیقا فرش و عرش مقابل هم، و عرش منظورم عرش الهی است. حالا باید ببینیم، چون باید نمونهشو ببینیم. یعنی اگر عرش میگیم منظور آسمانه، باید ببینیم آیا مولوی تو مثنوی جای دیگه هم عرش رو به معنی آسمان به کار برده یا نه؟ همجوری نمیتونیم خودمون سر هم بندیش کنیم. اگه بله نمونه‌ای به کار برده، میگیم بله مولوی این کاربرد رو داره، گاهی عرش رو به معنی آسمان استفاده میکنه، این یه نمونه، این یه نمونه، این یه نمونه. درست شد؟ یعنی تحقیقی باید بیام جلو ان شاء الله. بله. ضمن این که خب فلک هم یعنی به قولن آسمان. آه. در فلک نه به عرش و فرش و دریا و سمک. حالا ببینیم. بله. حالا شما هم یه تحقیق کنید، منم تحقیق کنم، جلسه دیگه ان شاء الله ارائه میدیم. تحقیقمون
در فلک نمی گنجه.
بله.
در فلک، فلک یعنی
منظومه شخص. بذارید با مطالعه بگیم بهتره که وقتی کلاس هم گرفته نشه. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل؟ عقل اینجا ساکت آمد یا مزل؟ کدوم عقل؟ مگه چند تا عقل داشتیم که من میگم کدوم عقل؟ مگه مولوی تا الان چند تا عقل به ما یاد داده؟ عقل کلی و آها آفرین. حواستون به این نکات باشه. وقتی که ما الان تا الان، حالا عقلای دیگه از زاویه دیگه هم اسم میبره ها، ولی تا الان مولوی صحبت از چی کرده؟ عقل کلی و جزئی. حالا اینجا داره میگه عقل. حتما باید در ذهن شما سوال پیش بیاد. اگه سوال پیش نیامد یه خورده بیشتر گردو، حالا هوا خوبه فصل زمستون، گردو بخورید تو فسفر مغز بره بالا، ان شاء الله این فعالیت در شما ایجاد که این سوال ایجاد بشه. حتما ذهنتون رو لطفاً پرسشگر بار بیارید. ببینید فقط شنونده نباشید. تا گفت عقل باید ذهنت بگه، بگه کدام عقل، یعنی باید یادت بیاد. گوش کنید ببینید، باید ارتباط، تا گفتم عقل باید ذهن من سریع بتونه ارتباط برقرار کنه با هرچی عقل تا حالا در مثنوی خوندم، اینا رو پیدا بکنه. حداقل دو نوع عقل تا الان در مثنوی مطرح شده، شما هم شنیدید. شنیده بودید عقل جزئی یا کلی یا نه؟ شنیدید. پس اگر نمیتونه ارتباط برقرار کنه یه مشکلی داره، مغز مشکل پیدا کرده. جدی دارم میگم ها، یعنی اختلالی در مغز وجود داره. اگر نمیتونه سریع ارتباط برقرار کنه یا درست ارتباط برقرار کنه، این نشانه اختلال مغزی است که این اختلال رو باید برطرف کنیم. حالا با چی دیگه باید دنبالش باشیم ببینیم اختلاله باید چگونه برطرف بشه؟ یا عامل بیرونی داره یا عامل درونی داره. گاهی مثلا افکارمون، فکرهامون، گیرهایی که میدیم، همش الکی به هر چیزی میخوایم فکر کنیم، اینا دیگه باعث میشه که مغز دچار اختلال بشه و نتونه اون کار درست خودش رو انجام بده، درگیر چیزای دیگه میشه. یا اینکه نه، ممکن اختلال فیزیکی باشه، یعنی یه آسیبی دیده، گاهی مثلا اون رگهای خیلی ظریف مغز میگیره، مثلا آره مثل من که مثلا فشار خون بالا دارم، گاهی وقتا مغز مثلا دیگه کار نمیکنه. اینا مثلا باعث میشه عوامل، و اینا رو باید درستش کنیم. اینا لطفاً دنبالش باشید. حیفه اگر میبینیم اختلال مغزی است، یادمون نمیاد و نمیتونه مغزمون ارتباط برقرار کنه با دانسته های قبلی، با دانش های قبلیمون، یعنی اختلال. و اگر این درستش نکنید، علاوه بر این که حیفه رشد معرفتیمون کند میشه، علاوه بر این این گونه انسان ها زود دچار آلزایمر میشن. یعنی یه نشانه ایست برای چی؟ آلزایمری که حالا چند سال آینده خواهد آمد. اینو باید اصلاحش کنیم و حیف انسان تا وقتی که زنده از آلزایمر بگیره. چی؟ باید دنبالش برید دیگه، خودتون فکر بکنید. آره دیگه، اول مشکلشو پیدا کنید، آیا عامل بیرونیه یا درونیه یا هر دوست. اختلال مغزی نشونش عدم ارتباط مغز با قبل خودش. یعنی چی؟ یعنی الان من کلمه عقل رو گفتم، خب باید تا من، چون قبلا عقل رو تو مثنوی، سر کلاس مثنوی الان هستیم، قبلا در مثنوی در مورد عقل جزئی و کلی صحبت کردیم، درسته؟ خیلی خوب. الان که من اینجا کلمه عقل رو شنیدم، سریع باید ذهن من، مغز من در واقع بره سراغ ذهن و این اگه عملیاتی اتفاق بیفته، عملیات ذهنی، و این عقل سریع وصل بشه به اون دو تا کلمه که قبلا کار کردیم، عقل جزئی و عقل کلی. خب اینجا یک عقل گفته، گفته عقل، نگفته جزئی کلی. باید سریع ذهن من ارتباط برقرار کنه، یه تصویری به من نشون بده که عقل یا جزئی است یا کلی، و بعد این سوال در ذهن من ایجاد بشه که الان این عقل منظور کدومه. فهمیدید دوتا با هم فرق دارن؟ آیا عقل کلی است اینجا منظور یا عقل جزئی، و بتونم اینو تشخیصش بدم. اگه این ارتباط پیش نیومد، یعنی عقل مغز دچار اختلال شده، حال یا تنبله چون از کار نکشیدیم، چون تمرین بهش ندادیم، همیشه آماده خورش کردیم، چربی خلاصه دور شکمش جمع شده، یه بلایی به سرش اومده دیگه. چون به صورت طبیعی فرایند مغز اینه، فرایند ذهن به صورت طبیعی اینه. خب حالا این فرایند الان صورت نگرفت،
مطالعه نکرد.
یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه همین مطالعه هست، نه رمان خوندنا. کتابای سخت بخونید، کتابای سخت، جدول و اینا هم خیلی خوبه. خب حالا بیام کنار، حالا سوال میکنم. اینجا گفتیم عقل، کدوم عقل، جزئی یا کلی؟
اینجا با توجه به مصرع دومی، زان که دل با اوش یا اوش اوش دل، من فکر میکنم عقل کلی اینجا.
خب دیگه نظر شما چیه؟ ایشون میگن عقل کله با توجه به اون مصرع دوم، شما میگید چی؟
انگار قسمت اول مصرع دوم، زان که دل با اوست، انگار عقل جزئیه، بعد یا خود اوست دل، عقل کله.
خب
اینجوری بهتره.
خیلی خوب، دیگه میگید خام زاری چی بس؟ خب ساکت آمد یا چی؟ مزل یعنی چی؟
گمراه.
عقل کلی ساکته؟ کم میاره؟ مزله؟ نه. پس کدوم عقله؟ آفرین، عقل جزئی. یه مثبت الان یاد داشت میکنه. خیلی عقل اینجا، عقل اینجا ساکت آمد. خب یه سوال دیگه هم بپرسم، کجا؟ اینجا یعنی چی؟ اینجا یعنی کجا؟ برمیگرده به همین موضوعی که داره میگه، یعنی در درک عالم غیب. این که آینه دل، آن صفای آینه وصف دل است، کون و قوش، هر چی تا الان گفته، هر چی که درباره دل گفته، و اینکه دل نامحدوده و اینکه دل نامعدوده و فقط دل است که پذیرای فیض الهی است، میگه عقل جزئی اینو نمیتونه بپذیره. حالا همینجا شما میتونید خودت یه خودشناسی داشته باشی. اگر نمیتونی این رو بپذیری، باش مشکل پیدا میکنی، یعنی هنوز توی این قسمت عقل جزئیت فعاله، عقل کلی، عقل جزئیت وصل به عقل کلی نشد. دیدی بعضی وقتا مثلا یه چیزی میگیم، یه روایتی، یه آیه، یه شعری، مثلا خدا این رو گفته، مثلا من نمیتونم بپذیرم خدا، میگه قرآن گفته. خیلی جالب، مثلا تو مسیحیت غالبا اینجوری هست، وقتی که یه جمله میگه، بعد میگه کتاب مقدس گفته، انجیل گفته، تموم دیگه. اگه گفتی چرا انجیل، میگه خب انجیل گفته دیگه، ولی من میگه قرآن گفته. نه تفکر یه چیز دیگه، یه پذیرش یه چیز دیگه. شما اول بپذیر آنچه که قرآن گفته، بعد دربارش اصلا خود قرآن داره میگه تعقل کنید، تفکر کنید، ولی تعقل و تفکری که بر پایه پذیرش باشه، نه بر پایه عدم پذیرش. میدونی چی میگم؟ خب در مورد چی؟ وقتی که پای قرآن میاد وسط، خب بله، یه وقتی در مورد اصل قرآن شک داری، خوبه تحقیق میکنی، به شرطی که تحقیقی باشی. شک و تردید برای کسانی که شخصیت تحقیقی دارن خوبه و اونا رو به یقین میرسونه، ولی برای کسانی که شخصیت تقلیدی دارن بیچاره شون میکنه، سمه. الان اگر میبینیم مثلا بچه های ما، اکثر مردم خیلی از باوراشون رو از دست دادن، به خاطر اینا دچار اول شک شدن، ولی چون شخصیتشون تقلیدیه نه تحقیقی، شده عین او. یه مدتی با یه رفیقی آشنا، با یه کسی آشنا میشه، رفت آمد میکنه، رنگ او میگیره. یعنی چی؟ تقلیدیه، تحقیقی نبود. درست شد؟ اگر شخصیت تحقیقی باشه اتفاقا خیلی جالبه. کسایی که شخصیت تحقیقی دارن خوششون میاد هی با افرادی که شک و تردید دارن یا اوبری هستن برن جلو، کیف میکنه آدم. با بهایا که بشینی، با نمیدونم کافرا بشینی، با مشرکا بشینی، با خل مخالفا بشینی، فرار نمیکنی ازشون، کیف داره میری تو. مثل یه شناگری که، یه کسی که شناگر ماهری است، هی دلش میخواد خودشو بندازه تو عمق توی عمیق، هی بره عمیق‌تر. هر چی ماهرتر باشه دلش میخواد تو عمیق‌تر بره. ولی ما نه، لب دریا که میریم برام ساحل، بعضی هم فقط یه پاشون رو میذارن تو آب، بعضیا نه. این مال کسی است که ماهر باشه. پژوهشی باید بار بیام. بچه‌هامون که اصلا پژوهشی بار نیاوردیم، خودمونم که وا مصیبت. خیلی خوب دقت کنید. پس عقل اینجا، یعنی یادتون باشه، پس قاعده برای که مثنوی رو خوب درک کنیم، نکته یا اصل، هر جا با عقل مواجه شدی باید تشخیص بدی سریع که عقل در مثنوی تقسیم شده به دو قسم، به دو قسم، یا جزئی یا کلی. اونجایی که داره نقصشو بیان میکنه یا انتقاد بهش میکنه، ایراد میگیره، منظور عقل چیه؟ جزئی است. اونجایی که تعریف میکنه، تمجید میکنه، منظور عقل کلی است. عقل جزئی اگر وصل شد به عقل کلی باز قابل تمجیده، از اون رنگ میگیره، چون گفت قبلا گفت باید عقل جزئی رو فقط وصل کنی به عقل چی؟ اگر وصل به عقل کلی شد، عقل کلی رو هم عرض کردیم، یعنی اهل بیت، یعنی انسان کامل. عقل کلی یعنی چی؟ انسان کامل. اگر وصل شدی به این حله، حالا هی بگوی روایت فلان، قرآن فلان، مثلا دیدی بعضی ها اینا خودش نمیخواد، عقلشون جزئیه، یک حاضرم نیستن وصلش کنن به اون منبع اصلی. این خیلی بده، نذاریم این اتفاقا بیفته. مخصوصا بچه هامون رو، آفه خودش عقل کل میدونه، مخصوصا بچه هامون رو جوری تربیت کنیم که بلاها به سرشون نیاد. حیفه به خدا آدم دلش میسوزه. چه تعریفی میدن؟ نگاه کنید، اینا یه چیزی فهمیدن ولی یه چیزایی هم نفهمیدن. میدونید بیچاره ها آدم دلش میسوزه. اینه همون داستانی که بعد مولوی میگه توی شهری تا حالا مردم فیل رو ندیده بودن، یه کسی یه فیلی خلاصه آورد و شب شد و فیل اومد، این فیل رو هم برد توی اتاقی تاریک هم بود، بعد شنیدن که فلانی اومده توی این تاریکی، خواستن برن فیل رو ببینن، فیل چی چیه، فیل چی چیه، رفتن، تاریک هم بود، هم شب بود هم اتاق تاریک بود، رفتن خلاصه اونجا، یکی خلاصه توی تاریکی دست به پای فیل زد، یه چیزی گفت، گفتن بعد اومد بیان فیل چی چیه، مثلا گفت یه ستونه، فقط پای فیل رو دید، لمس کرد، یکی گوشش رو، یکی مثلا خرطومش رو، یکی بدنش رو، هر کسی یکی گفت تخت مثلا فیل، هر کسی یه چیزی برداشتی کرد، چون اینا کل رو ندیدن، یعنی کامل رو ندیدن، همش رو با هم ندیدن و یک جزئی رو، مثلا اینها اون حقیقت نوری رو یه چیزی شنیدن ازش، خب ولی چون کامل مطالعه نکردن، کامل نفهمیدنش، همین رو میگن. بله وقتی ما میگیم کلهم نورون واحد، یعنی اینا همه یکی هست، بله نه به این معنی که این میشه اون، اون میشه اون، اون میشه اون، یکی میشه تناسخ. اینا هنوز تناسخ رو هم ببینید تو ذهنشونه، معلوم میشه این افراد قائل به تناسخن، یعنی از این شخصی که مثلا اینو گفته شما بگو نظرت راجع به تناسخ چیه، کاملا تایید میکنه، کاملا توضیح میده. تناسخ که کلا ضد اسلامه، یه تفکر ضد دینی است، ریشه در بودا و یهود داره و هندو، اینا تفکر ضد دینی است. خب ببینیم خلط کردن، اومده اینو با قاطی کرده، بعد شده یه همچی چیزی، نتیجه خروجی این گونه ای داده. اینه که میشه یه تعریف جدیدی مثلا، با اینکه غلط هم هست، آدم دلش میسوزه، چون بعضیا مغرض نیستن. خب این طرف دلسوزه، دلش میخواد مثلا واقعا به مردم کمک کنه، مثنوی رو ترویج بده، دست مردم رو بگیره، اما خب این بیچاره نه اینکه مبانیش محکم نیست، مبانیش محکم، مبانی هم خیلی زحمت میبره، مبانی باید بیا یه بخشیشو اصلا تو حوزه پیدا کنی، مبانی معرفتی رو تو حوزه علمیه، یه بخشیشو باید توی حوزه علمیه پیدا بکنی، یعنی نرفته باشی یه جایی باز میلنگی، حتی اگر شما دکترای ادبیات عرفانی باشی، دقت میکنید، حتی اگر فوق دکترای ادبیات عرفانی باشی، حالا یا حوزه رفته باشی یا با حوزویان، بالاخره یه سری کلاس ها رو باید گذرونده باشی، با یه هدف بری گذرونده باشی. اگر گذرونده باشی موفق میشی، میتونی. یه سری چیزها هست که اونجا دیگه مطرح شده، اینا رو دقت کنید. تا اینا ترکیبی است، ادبیات کهن ما همه اینها آخوند بودن، همه اینا حوزه میرفتن. اصلا اون زمان جز حوزه چیز دیگه، درس دیگه، اصلا مدرسه نبوده، دانشگاه نبوده، درس فقط درس دینی بوده. آفرین. آره دیگه، حالا خود الان اینجا میگه فقه و نداره، میگه اینجا کلن خودش میاد صحبت میکنه، نحو و فقه جز دروس حوزویست، ولی این علم حصولیشه، علم حصولیشه. میگه کسی متوجه، شما اگه رفتی جذب علم حصولی نشو. خب علم حصولی تا یه اندازه‌ای، چون قرار پایه‌ای باشه، حالا که شد پایه، این باید دیگه عبور کنی از علم حصولی به علم چی؟ حضوری. نه اینکه از اول نری سراغ علم حصولی، نه اینکه از اول شما اصلا مدرسه نری، بدون چی میگم؟ نه اینکه از اول هیچ مطالعه نکنی، مطالعه که لازمه، ولی میگه متوقف در اون نشو، چون بالاخره علم حصولی هم اعجاب انگیزه واقعا. آدم یه سری چیزا رو کتاب که میخونی یه چیزایی درک میکنی، ولی همه علم حصولی با همه اعجابش با همه عظمتش نباید تو رو متوقف کنه. حالا بیام جلو اینو توضیح میدم بجاش. ببینید اسمت، میگن حضرت زینب جزء معصومین هست. اسمت دو جوره، یه اسمت خاص داریم، اسمت عام. اسمت خاص نه، چهارده معصوم به اضافه پیامبران، ولی حضرت زینب اسمت عام داره، اونم در حد اعلای او، که این راه برای من و شما هم بازه. خیلی خوب. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوس یا خود اوس دل. این زان که رو شما همون که بخونید، که قبلا هم گفتیم گاهی به معنی آیا، زان که گاهی به معنی آیا هم میاد، اونجایی که درس یک سوال مطرح میشه به معنی آیا، که آیا. ببینید عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، دو حالت پیدا کرد عقل اینجا، دو حالت پیدا، عقل جزوی در مبال، عقل جزوی که تحت تربیت عقل کلی قرار نگرفته و وصل به عقل کلی نشده ها، میشه عقل اکثر مردم، که اکثر هم لا یعقلون قرآن میگه، اکثر مردم عقلشون جزوی است و وصل به کلی هم نیست. عقل همه ما جزئی است، عقل همه جزوی است، همه انسان ها به جز معصومین. حالا این عقل جزوی اکثریت نیومدن وصلش، حتی ماها هنوز اونجوری که باید وصلش نکردیم که عقل وصل به عقل کلی شده باشه. وقتی که وصل به عقل کلی نباشه، توی خیلی از مسائل دچار تردید میشه. الان شک، الان داره شک رو مطرح میکنه. پس در مواجهه با عالم غیب و فیضی که از عالم غیب میرسه، راحت تر و ساده تر بگم، در مواجهه با آنچه که نامحسوس و ماوراء مادی است، آنچه که محسوس نیست، آنچه که مادی نیست، در مواجهه با آنچه که غیر از عادت ماست. الان ما عادت کردیم، الان من مثلا به شما بگم آقا رزق غیر از این معیشته، رزق غیر از درآمده، باید ما به رزق برسیم، باید هزینه های تأمین هزینه های زندگی ما، مخارج زندگیمون از طریق رزق باشه. میگه آه یعنی میشه کار، خدا کیسه میکنه میزه پایین، نمیشه کار نکرد مگه، میشه فلان. من عرض کردم اینجا که رفته بودیم جمع خانواده کاملا مذهبی بودن همشون، ولی وقتی موضوع من مطرح کردم چقدر چالش ایجاد شد، چالش واقعا این موضوع چالشیست. چرا چالش؟ چون ما عادت کردیم به این که تا کار نکنی، تا نری سر کار، تا چند ساعت کار نکنی درآمد، راست هم میگه اینا، ولی درآمده. حالا وقتی یه موضوعی معنوی میخوای مطرح بکنیم، طرف دوچار چالش میشه، شک میکنه، عقل جزئیش نمیپذیره. ببین این عقل نشون میده که گرفتار عقل جزئی هستیم. هر جا صحبت از عالم غیب و اصلا توحید یعنی این دیگه، زندگی توحیدی، سبک یک موحد باید سبک زندگیش توحیدی باشه. نمیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون عقل هنوز عقل جزوی است و نیومدیم عقل رو وصل کنیم، این عقل جزوی رو وصل کنیم به عقل کلی. اگه وصل شد مشکلی نداره. میگه چشم، درست، من نمیفهمم، ولی چون تو گفتی، چون قرآن گفته، خدا گفته، چشم، نمیفهمم ولی میپذیرمش. با اینکه نمیفهمم ولی چون خدا گفته میپذیرم. بعد از اینکه پذیرفتم قرآن کلام خداست، قرآن وقتی قبول داشتم که کلام خداست، معجزه هست، حالا میگم چون قرآن گفته چشم، من که نمیفهمم ولی تو، چون تو گفتی چشم، اینجا میشه رشد. اما اگر عقل همچنان عقل جزوی باقی مونده، با اینکه قرآن داره میگه، میام میگم درسته، ولی اینقدر من از این ولی بدم میاد، این ولی که بعد از این چیزا میگیم، میگم خود دیگه خرابش نکن، گند نزن دیگه. ولیه یعنی چی؟ ولی یعنی توجیه، حالا بخوابرش بیاره، یعنی خرابش کنه دوباره. نگو ولی چیشیه. میگه درسته، آیه قرآنه درسته، ولی 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 و زهر مار. خب چرا ولی دیگه میاری بعدش؟ نگو ولی. این ولیه مال هم عقل جزئیست، عقل جزئیست. عقل جزئی توی در مواجهه با آنچه که محسوس نیست، با آنچه که عادی نیست برای ما، خارق عادت هست، با آنچه که ماورایی است، دو تا گرفتاری پیدا میکنه، دوچار تردید میشه. تردیده بینی ببین چی؟ یا گرفتار یا ساکت میشه، دیگه خیلی مؤدب باشه، خیلی مؤدب باشه، فقط میگه من نمیپذیره ها، ولی میگه من نمیفهمم، هیچ چیز نمیگم، میگه من چون نمیفهمم ساکت میشه، نظر نمیده، هیچی نمیگه، ساکت میشه، میگه من نمیفهمم. میگه خاله یه چیزی بگو، میگه نمیفهمم چی بگم. این باز خیلی خوبه، آه این خیلی خوبه، اما بعضیا مدعی هم هستن، نمیفهمه ها، همینجور ریچار میریزه، همینجور حرف میزنه. خب بابا یک کلام بگو من نمیفهمم. بعضیا عقل خب پس معلوم شد عقل جزوی هم رتبه داره، به دو قسمت تقسیم میشه، عقل جزوی با ادب، عقل جزوی بی ادب، عقل جزوی با شعور، عقل جزوی بی شعور. عقل جزوی با ادب و با شعور اینه که آقا من وقتی فهمیدم نمیفهمم، بگم نمیفهمم. اقرار به نفهمیدن خودش یه فهمه، خودش یه درکه، خودش یه معرفته. شما حساب کنید از یه نفر یه چیزی بپرسی جوابتو بلد نیست، ولی همینجوری بخواد راهکار بهت بده، همینجوری ببافه، خود تو رو بدبخت میکنه، چه ظلمی داره میکنه؟ میشه مزل
دیگه، میشه مزل.
آفرین. حالا عقل جزوی بی شعور و بی ادب گمراه و گمراه کننده، هم گمراه است، خودش وقتی گمراه شد دیگرون هم گمراه میکنه، اصلا خوشش میاد حرف بزنه. منشأش جای دیگه است، این منشأش کم بوده، دیده نشده، میخواد دیده بشه، دست خودش هم نیست، یعنی منشأش یه بیماری روانی است، یا عجبه، یا غروره، کبره، نمیدونم چه مرضیه، هر چیه یه مرضیه. حالا ما کار به دیگران نداشته باشیم، خودمون تو رو به حضرت عباس این تمرین باشه، هر چی هر جا یه چیزی رو نفهمیدی، جرأت داشته باش، شجاعت داشته باش، بگو نمیدونم. الان بنده اینجا اومدم گفتم این عرش، نمیدونم چرا گفته عرش، نمیام بگم خاله سر کلاسه، من ای بگم نمیدونم خزشته، حالا اینا میگن چی استاد نفهمی، بگم نفهمی خدا، من نمیفهمم که عقل کل نیستم که، منم دارم یه انتقالی میدم، مطالعه میکنم، شما حال ندارید مطالعه کنید، من زحمت شما رو به دوش گرفتم، لقمه رو میجوم، من کسی نیستم، فقط همین، من یه حمالم.
تموم شد.
آفرین. و ما همه چیز، ولی اقرار به نفهمیدن خیلی مهمه، خودش باور کنید عامل رشده، یعنی خدا وقتی تو میبینه تو چقدر با ادبی و شجاعت داری، وقتی نمیدانی میگی نمیدانم، خدا خوشش میازی، چون هم نشونه خضوع تو از فروتنی تو از ادب تو از شعور تو از از اون بر نمیخوای سر مردم کلا بذاری، مردم رو نمیخوای گمراه بکن، خیلی با همین نمیدونمه خیلی چیزا توشه، یک کلمه نمیدونم نشانه خیلی چیزهای خوبه، نشونه یه شخصیت قشنگه، درسته؟ نترسید. حالا یه طرف میفهمه یا نمی، اصلا نگران نباش که حالا وای چی درباره من فکر میکنه، میگه چی نمیفهمه. تو کاریت نباشه. خدا همه کار است. او تو اقرار کن به نفهمیدن اونجایی که نمیفهمی، اقرار کن به ندانستن اونجایی که نمیدانی. مطمئن باش همونو خدا بهت میفهمونه. خدا جایزه بهت میده، من تجربه کردم. خدا بهت میگه آفرین بنده من، تو شعور داری، معرفت داشتی، تو نخواستی مردم رو بیپوچونی، تو بنده های منو، چون خدا رو بنداش خیلی غیرت داره، نخواستی اینا بدبخت ها رو به تو اعتماد کردن، نخواستی بیپیچونیشون. چون تو این کارو کردی، ادب به خرج دادی، سر بندهای من کلا نذاشتی، من خودم بهت میفهمونم، من خودم بهت میفهمونم. یه مرتبه داری میری تلویزیون روشن کردی، به تو خونه تلویزیون روشن میکنی، دقیقاً در همون موضوع داره صحبت میکنه. دقیقاً براتون پیش اومده؟
بله.
این کار خداست دیگه. تو با خدا باش و نترس، خدایی کن، خدا هواتو داره. بله.
فصلی داره مولانا که حضرت عیسی فرار میکرد، میدونم از چی به صورت هم حضرت عیسی فرار میکرد، گذاشتن نورمانش هستم جواب بده، جواب بده، گفت من کسارتش 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 من از احمق میکنیستم. حالا شما فصل رو لطفا تو
انشالله موضوعی انشالله چشم
این روز من تو مسجد بیاست.
بله.
یه روحانی از مشهد اومده، خیلی باسواد و عالی و میدانی ها بعد این در نماز بگم الله مثلا علی محمد وقت ذکری بعد جلفرز یا هم بل ان عدو بمون بعد نماز که تمیش شد یه رفت با عصبانیت من پهلوش چی میگی همه کسی میتونم بعد اومد پهلوی گفت نمیش میدید چی با گفت نشونی بود گفتم خب اینا کارشناس هم یکی که میزنن توی مسجدی میگن امام جمع
اصلا تبرع یعنی همین
بوشوش خب این کارشناس اومد گفت نه اینه یه بنده آنه خونم آخرش من رفتیم با آقا بس کردم او باز نپذیرفت حالا گوش کن این کش منزید منیش گفتم آقا گفت اصلا زنگ بزن آقای مکارم بکن هر چی مکارم گفت من قبول دارم بعد گفت حتی حدیثه فراوان داریم که بعدش بگیم و مجال اعدا هم و حتی اینو گفت گفت که اگر صلوات بفرسی انجل فرجه هم و لعن عدو با هم نگی سلام.
بله درسته، کاملا درست. این عقل هم عقل جزوی بوده که نمیپذیره، میدونی؟ حالا اینجا من ببینم ایشون خانم حیدری آنلاین چی گفتن. استاد ببخشید طبق این ابیات میشه این برداشت رو داشته باشیم که دل هم کلی و جزئی داره، دل کلی و دل جزئی، با توجه به این که یک جا داره یک جا دل رو بی حد میدونه و جای دیگر رو دل رو به اندازه عقل جزوی میدونه. قطعا همینه دیگه. البته نباید بگیم حالا دل جزوی و کلی، شاید نباید بگیم، ولی آره ممکنه، آره بعضی از دلها، یعنی اصل دل این گونه نیست. عقل بله این گونه هست، عقل ذاتن این گونه است که یه عقل کلی داریم واقعا، یه عقل جزئی. عقل اولیا عقل کلی است، عقل ماسوا عقل جزئی است، ولی دل این گونه نیست که بگیم اون دل اونها کلی است دل ما جزوی. دل به صورت کامل کلیست، بی نهایته. فقط بستگی به ما داره که چقدر ظرفیت بهش دادیم، چقدر سیقلش دادیم، چه به سرش آوردیم، آیا گرد و غبار نشوندیم روش، زنگار زده نزده، به این قسمت برمیگرده. قلبه
یجعل صدره شرعن، خداوندی که میخواد دارد کنه شرح سر به خرمش میده، اینجا بی نهایته.
بله.
و من یورید و انیوزل له و یجعل قلب و زیقن هر جن
آفرین آفرین آفرین، کاملا مرتبط بود. آفرین، تا همینجا کافیه که عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. همینو فقط بگم. پس الان عقل اینجا دوچار یک تردیدی میشه، یعنی دو حالت اول پیدا میکنه، عقل جزوی، یا عقل جزوی یا ساکت میمونه که عقل جزوی مؤدبه، یا ساکت نمیمونه، علاوه بر این که نفهمیده بازم چرت و پرت میخواد تحویل بده، همه چی میخواد با هم ببافونه که بگه نه من میفهمم که این مضله. پس عقل جزوی هم دو حالت، هر چی گفتیم عقل حواستون باشه، هر چی گفتیم عقل جزوی باز حواستون باشه، دو حالت پیدا کرد، یا ساکت یا مضل، سه حالت حتی، یا وصل شده. یک عقل جزوی که وصل شده به عقل کلی، دو عقل جزوی که وصل نشده، وصل نشده. حالا اونایی که وصل نشدن یا ساکتن یا مضل. خیلی خوب، این وصل نشده ها هست.
اینجا وصل عقل دل داریم یاد.
چی؟
زانی که یعنی عقل دل با اوز یا خود اوز.
نه نه، میگه این سوال براش پیش میاد. عقل اینجا گیج میشه که آیا دل با اوست؟
دل با عقل.
یا خود او دل است، نه این شخص خود. حالا یا خود یا عقل. آره آره، عقل. عقل اینجا شک میکنه که آیا دل با منه یا خود من دل هستم. آیا ببینید دوچار تردید میشه، این تردید اون مضلیش به اینجاست و این تردیده در این مورد به وجود میاد اول که ممکنه در برابرش یا مضل باشه یا ساکت باشه. حالا انشاءالله در جلسه بعد از همینجا شروع میکنیم و بیشتر توضیح میدیم، میریم جلو. بله، نه نه، تعریف اسمت مشخصه دیگه، منظور از ترک اولا نیست. اون اشتباه هایی که ما داریم میبینیم به اسم، آفرین، به اسمتشون، نه به اسم، آره اون به اسمتشون لطمه نمیزنه. اصطلاحاً میگیم ترک اولا، اصطلاحاً بهش میگن ترک اولا. اگرچه خود اسمت هم مراتب داره، اسمت خاص، یعنی باز اسمت پیامبران کجا و اسمت پیامبر اسلام و اهل بیت کجا، باز اسمت همشون اسمت خاصه ها، ولی باز داره چیه؟ مراتبه. یعنی باز با اسمت عام فرق داره. اسمت خاص هست، اسمت خاص اسمتی که مربوط به پیامبران اولوالعزم هست با دیگر پیامبران متفاوته، دارای مراتبه.
پیامبر اسلام در رابطه با علمای ما که خیلی دوست داشت لطف می‌کنن، ببین چی می‌فهمم. فرض بشه علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل.
بله.
او که انبیاء بنی اسرائیل. میگه علمای امت من، آقای جوادی عاملی و غیره، افضل من انبیاء بنی اسرائیل.
نه، بله، پیامبر میفرماید. خب ممنون، شادی روح جناب مولوی، صلوات جانانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.